بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 23، لو تلف المقصوب او ما به حکمه کل مقبوز بالعقد الفاسد والمقبوز بالصوم قبل رده الى المالك زمنه بمثله ان كان مثليا و بقیمته ان كان قیمیا و تعیین المثلی والقیمی موکول الى العرف و الظاهر ان المصنوعات بالمکائن فی هذا العصر مثلیات او به حکمها کما ان الحبوب حبوبات و الادهان و عقاقیر الادویه و نحوها مثلیات و انواع الحیوان و کذا الجواهر و نحوها قیمیات. هر می شود که در این مسئله تقریبا دو سه مطلب هست. یک مطلب این که چون ما درباره رد عین مقصوبه به مالک بحث می‌کردیم، حالا می‌فرمایند اگر کسی قبل از رد به مالک عین مقصوبه به هر دلیلی در دستش تلف شد، اولا که می فرمان این اختصاص به غصب نداره، در اون دو موردی هم که در سابق در باره زمانش بحث کردیم، یکی مقبوض به عقد فاسد معاوضی، یکی هم مقبوض به صوم که برای زمان در اینها بحث کردیم. اینا هم اگر ما قائل به زمان شدیم در این جهت حکم مقصوب رو دارن، چون در زمان مشترکن. می فرماین اگر عین مقصوبه در دست قاصب به هر دلیلی تلف شد، هنوز نتوانست قاصب رد الی مالک کنه، قبل از رد الی المالک تلف شد. مطلب اولشون این است که اگر این عین مقصوبه مثلی باشد، باید مثلش رو به مالک بپردازه، و اگر قیمی باشه باید قیمتش رو به مالک بپردازد. یکی خود دلیل بر این معناست، به چه مناسبت در مثلیات باید مثل داده بشه و در قیمیات باید قیمت داده بشه. خب دلیلش تقریبا روشنه که در مثلیات اونی که اقرب الی تالفه مثل اون هست، اگر یک خروار مثلا گندم قوم، حالا دم گندم هم بعدن میگیم اصنافی داره و هر صنفی رو در رابطه با خودش باید حساب کرد. مثلا یک خروار گندم قوم در دست قاصب تلف شد، خب حالا خود اون عین تالفه رو که نمیتونه برگرداند برای فرض تلف، خب نزدیکترین چیز به اون عین تالفه در مثلیات چیه؟ عبارت از مثلشه. اونی خروار گندم مقصوبه که تلف شد، چون دیگه تلف شد ردش امکان نداره، جایگزینش باید یک خروار گندم دیگر از قم واقع بشه که تقریبا مثل اون هست. و در قیمیات هم چون قیمیات نوعاً از نظر خصوصیات با هم فرق میکنن که من خودم حالا یک ضابطه‌ای بعداً در بین مثلی و قیمی عرض میکنم، خودتون هم توجه پیدا میکنید. در قیمیات مخصوصاً یک خصوصیاتی هست که اینها مثل نمیتواند داشته باشد. مثلا فرد شاخص و بارزش مسئله عبید و اماعه، و در بین ماها که حالا عبید و اماع وجود نداره مسئله مثلا حیواناته. خب حیوانات اینطور نیست که یک حیوانی در تمام خصوصیات مثل حیوان دیگر باشه که ما به این قاصبی که یک حیوانی رو قصف کرده بگیم باید سراسر جهان رو بگردی شاید یک حیوانی در تمام خصوصیات مثل اون حیوانی که در دست تو تلف شده باید تهیه کنی و به مالک بدی. این نیست. خصوصیات در رابطه با قیمیات هم مختلفه و هم رغبات هم اختلاف داره. هر کسی طالب یک خصوصیتیه. مثلا در باب عبید و اما یکی طالب این است که عبدش سیاه‌پوست باشه، یکی طالب این است که مثلا عبدش سفید پوست باشه. اینطور نیست که رغبات یک نواخت باشه، بلکه رغبات اختلاف داره. پس عرض می شود که قاعده اقتضا می کند که در مثلیات مثل داده بشه و در قیمیات چون در خصوصیات کاملا مختلف هستند قیمت رو باید بپردازه. حالا قیمت چه روزی، این مسئله است که بعدها انشاءالله تعرض میکنیم که قاصب وقتی که میخواد قیمت رو بده قیمت چه روزی رو بپردازه. آیا قیمت و یوم القصب، قیمت و یوم تلف، قیمت و یوم الادا یا اعلی القیام بین اینها، که اینم یک مسئله مشکلی است که بعداً انشاءالله تعرض میکنیم. در این مسئله کاری به قیمت چه روزی نداریم، فقط در رابطه با این است که مثلی و قیمی عرض میشود تدارکشون به این نحوه که در مثلیات باید مثل داده بشه و در قیمیات باید قیمت داده بشود. دلیل دومی که حالا نیازی هم به این معنا نبود، یعنی مطلب دوم. ایشون می‌فرمایند که دلیلای دیگه مرحوم شیخ در مکاسب داره، از اون موقعی که من مکاسب میگفتم در ذهنم هست. مراجعه کنید به همین مسئله مقبوض به عقد فاسد، مرحوم شیخ دلیل های دیگری هم ذکر میکنه. مطلب دومی که در این مسئله مهمه، مسئله مثلی و قیمی معناش چیه؟ آیا مثلی و قیمی معناش چیه؟ میفرمایند تعیین معنای مثلی و قیمی عرف مربوط به عرف، و این از مسائلی نیست که بحث حقیقت شرعیه درش مطرح باشه، از اونها نیست. مثلی و قیمی مثل صلات و صوم نیست که بحث حقیقت شرعیه درش مطرح باشه، که در بحث حقیقت شرعیه خب اونایی که قائل به حقیقت شرعیان میگن همین معنای تازه‌ای که در اسلام برای مثلا نماز هست، این کلمه صلات حقیقت شرعیه در همین معناست. اونایی هم که حقیقت شرعیه رو منکرند، اونا هم حرفشون اینه، میگن صلات در لسان شارع در یک معنای مجازی استعمال شده و استعمال شارع در این معنای مجازی به نحو مجازه، نه به نحو حقیقت شرعیه. قبول دارم که صلات فی شرع اینا لهو یک عرض می شود خصوصیاتی از نظر افعال و اقوال و قیام و قعود و ذکر و اینا داره، منتها بعضی ها میگن این معنا به عنوان حقیقت شرعیه در لسان شارع استعمال شده، بعضی ها میگن نه، شارع به عنوان مجاز لغوی لفظ صلات رو در این معنا استعمال کرده و کثرت استعمالم مثلا اینطور نبوده که به سرحد وضع تعینی برسه، به این مقدارم نبوده. اما در مسئله مثلی و قیمی یک مطلب مجازی تازم نیست که ما بگیم که کلمه مثلی و قیمی درش مطرح شده. دستان در آیه و روایتی عنوان مثلی و قیمی مطرح نیست، و اگرم مطرح باشه همون معنای حقیقی عرفیشه، معنای حقیقی عرفی و لغویست، و کسی ادعای حقیقت شرعیه در مثلی و عرمش قیمی نکرده. لذا ایشون میگن این رو باید موکول به عرف کرد. عرف بعضی چیزها رو مثلی میدونه و بعضی از چیزها رو قیمی میداند. و اون ضابطه ای که من عرض کردم که این ضابطه هم مربوط به عرف در تعیین مثلی و قیمی، یک ضابطه ایست که خود من و شما ارتکازن بهش توجه داریم. درست این مثالی که من عرض میکنم توجه بکنید، مثلا ما یه وقت 10 فرد از یک جنس رو میخواییم بخریم، 10 تا عدد فرزن 10 تا از یک جنس. خب معمولا مشتری مبیع رو مشاهده میکنه و میخره. اینجا میبینیم در مشاهده مشتری فرق وجود داره. در بعضی از اجناس که میرسه اون نمونه شو که مشاهده میکنه، مشاهده نمونه رو که انه کافی میداند بر مشاهده همه مبی. مثلا 10 تا گونی برنج میخواد بخره، نمیاد بگه 10 تا گونی برنج رو تمامش رو جلوی من خالی کنید تا من خصوصیات همه 10 تا رو ببینم. نه، یه نمونه از این برنجا در اختیار مشتری قرار میدن و حالا این روی اعتماد به صداقت بای و این حرف هم فکر میکنه که مثلا بقیه از همین قبیله. این نمونه 10 تا گونی برنجه. اما در بعضی از امور ملاحظه میکنیم که ببینیم مطلب اینطور نیست. اگر مثلا 10 تا گوسفند میخواد بخره، اینجا که 10 تا گوسفند میخواد بخره، یه گوسفند از این 10 تا نشانش بدن، این کفایت میکنه براش در اینکه مشتری 10 تا بشه، یا اینکه هر کدوم از این 10 تا رو دانه دانه باید ملاحظه کنه و خصوصیاتشون رو مشاهده کنه. و بالاتر از گوسفند مسئله عبید و اماعی که حالا در زمان ما هم تحقق نداره. یه کسی میخواد بره 10 تا عبد بخره، 10 تا عمه بخره، اینجا نمونه نشون میدن، میگن عبید ما از این قبیله، یا اینکه هر 10 تا رو درست کاملا باید خصوصیاتشون رو مشاهده کنه. اینجا مثل خرید برنج و گندم نیست که اگر نمونش رو مشاهده کرد بقیه رو هم به این قیاس کنه، چون از نظر خصوصیات و رقبات فرق میکنن. لذا اگر یه مشتری بخواد 10 تا گوسفند بخره، بر خودش لازم میبینه که هر 10 تا رو دونه دونه مشاهده بکنه، خصوصیاتشون رو از نظر رنگ، از نظر وزن، از نظر خصوصیات دیگری که در رابطه با حیوان هست باید ملاحظه کنه. و عرض کردم بالاتر از این در مسئله عبید و اماعه، یکی از این مخواد 10 تا عمه در اون زمانی که عمه متداول بود بخره، خب اینجا به بازار عمه فروش ها که مراجعه میکنه اون نمونه نشونه این میده، یا باید تمامی این 10 تا رو با خصوصیاتی که مورد نظر خودش هست ملاحظه کنه. نتیجه ضابطه مثلی و قیمی به نظر من اینه که همون نظر عرف هم هست، منتها این به عنوان ضابط من مطرح میکنم. هر جنسی را که در صورت تعدد یک فردش رو به عنوان نمونه بقیه عرف حساب میکنه، بخواد بره یک خروار گندم بخره، لازم نیست که سر یک خروار گندم بیسته، یه نمونه یا مشت از اون یک خروار میارن نشانه این میدن، میگن گندم از این نمونه است. اونی که عرف به نمونه اکتفا میکنه اون مثلیه، اما اونی که عرف به نمونه اکتفا نمیکنه، برای اینکه قاعدتا نمونم نداره، خصوصیاتش مختلفه، رغبتها هم متفاوته، این عبارت از قیمیه، باید اندت تلف قیمتش رو بپردازد. منتها چه روز؟ بله
اولی مثلی شد دومی قیمت.
بله اشتباه داره. عرض میشد این ضابطی بود که به نظر من در رابطه با عرف از نظر تعیین مثلی و قیمی خیلی رائجه و خیلی هم ارتکازیه. حالا کلمه مثلی یا کلمه قیمی رو عرف نفهمه در بعضی از موارد، ولی با ارتکازش این معنا رو رعایت میکنه. در بعضی اشیا اونطور، در بعضی اشیا اینطور. به مناسبت قیمی و مثلی که گفتیم یک عنوانی است که نه حقیقت شرعیه داره و نه مجاز لغوی است که منکرین حقیقت شرعیه بگن خب مجاز لغویه، کمان که در باب صلات و صوم هم منکرین حقیقت شرعیه میگن صلات در همین معنایی که الان متداول پیش ماست شارع مجازن استعمال کرده و کثرت استعمالش هم به حدی نبوده که به سرحد وضع تعینی که اون هم خودش یک نوع وضعیست و یک نوع حقیقتیست به اون حد هم نرسیده. یکی از چیزهایی که شبیه اینجاست مسئله مکیل و موزونه، که عنوان مکیل و موزون عرض می شود در بحث معاملات خیلی مطرحه. این مطلبی رو که میخوام عرض کنم هم خوب دقت بفرمایید و هم ریشهش و اصلش، من سندش رو هم میگم، مربوط به امام بزرگوار قدس سره. کلمه مکیل و موزون در باب ربا مطرحه، اونم ربای معاوضی، چون ما دو تا ربا داریم، یک ربای قرضی داریم یک ربای معاوضی داریم که خود معاوضه رو شارع ربوی میدانه، زیادی و کمی، حتی در بدی و خوبی این رو جایز نمیدانه. کلمه مکیل و موزون یک کلمه است که یک معنای عرفی داره و الا در هیچ آیه و روایتی ما برای مکیل و برای موزون یک معنایی ولو به صورت مجاز ملاحظه نکردیم. شارم که کلمه مکیل و موزون رو استعمال میکنه به همون معنای عرفی، عرف چیچی رو مکیل میدونه و موزون میدونه، و در مقابل که نه مکیل است و نه موزون بعضی چیزها رو معدود میشموره، عنوان معدود بهش میده. اولا این رو بهش توجه داشته باشید، چون مطلبی که میخوام از امام عرض کنم یه توضیح بیشتری داره، او رو انشاءالله بعدن عرض میکنم. عرض میشود که اولا مکیل و موزونه در مقابل معدود، این به اختلاف ازمنه و امکنه فرق میکنه. ممکنه یک شیئی در زمان سابق مثلا جزء مکیل و موزون بوده ولی الان جزء مکیل و موزون نیست، الان جزء معدوداته. مثلا مثل تخم مرغ، تخم مرغ در زمان سابق عکس بوده، معدود بوده، دونه ای میفروختند و عرض میشود میخریدند، ولی الان موزون شده. شما بخواید تخم مرغ رو قیمتش رو بسنجید میایید روی کیلو، میگید یک کیلو تخم مرغ در زمان ما چقدره، در حالی که اگر تخم مرغ جزء معدودات باشه دیگه داخل در دائره مکیل و موزون نیست. این دلیل بر این است که به اختلاف زمان و گاهی هم به اختلاف مکان فرق میکنه. ممکنه یک شیء در یک جا مکیل و موزون باشه، در یک جای دیگر عنوان مکیل و موزون نداشته باشید، و بالعکس هم امکان داره. و ثمره این بحث هم در ربای معاوضی ظاهر میشه، نه در ربای قرضی. در ربای قرضی فرقی بین مکیل و موزون و معدود و امثال ذلک وجود نداره، اما در ربای معاوضی شرط میکنن باید مبیع و ثمن جزء مکیل و موزون باشن. یعنی یک خروار گندم رو اگر به یک خروار و ده من بخواهید بفروشید، ولو این که عرض میشود از نظر خوبی و پایین تر از خوبی فرق با هم داشته باشن، حق ندارید. یک خروار گندم میتونه در مقابلش یک خروار گندم قرار بگیره، اما زائد بر یک خروار از نظر معاوضه ربا تحقق پیدا میکند، ولو اینکه معامله هم نقد باشه، ولو اینکه آینده هم نداره، ولی ربای معاوضی است و حرامه. اما در ربای قرضی این خصوصیت معتبر نیست، مکیل و موزون باشه یا غیر مکیل و موزون باشه، معدودم باشه، فرض کنید مثل تخم مرغ در زمان سابق 10 تا تخم مرغ قرض بده که یک ماه دیگه 15 تا تخم مرغ پس بگیره، این یکون ربا. رباست، قرضم قرضه، چون معاوضه که نیست. در ربای قرضی بین مکیل و موزون و معدود و امثال ذلک هیچ فرق نمی کنه. حالا این مقدمه رو درست توجه بکنید، با این آدرسی هم که من به شما میدم، یک عرض میشد که شاید بعضیا نشنیده باشن و توضیحی که در این رابطه لازم میدونم من عرض بکنم، این رو عرض میشود که آمادگی داشته باشید. در تحریر الوسیله در مسائل مستحدثش که آخرین فصل از تحریر الوسیله است، در اعمال بنوک، بنوک جمع بانکه، اعمال بنوک یعنی کارهایی که بانک ها انجام میدن، این رو از نظر عربی بهش میگن اعمال بنوک. اونجا در یکی از مسائلش را در رابطه با این که اگر کسی اسکناس رو به خود اسکناس بخواد با کم و زیاد بفروشه نه قرض بده، اونجا امام تصریح دارن به جواز این مطلب، و البته عرض کردم این توضیحی داره که من با توضیحش انشاءالله روز شنبه عرض میکنم.